زمانی می توان یک دانش آموز رو قرآنی در این جامعه بارآورد که ما او رو از سه مرحله عبور بدیم. این سه مرحله که نیازمند شرح و تبیین هست به ترتیب عبارتند از قرآن خوانی، قرآن دانی و قرآن باوری. متاسفانه قسمت اعظم تلاش ما، سرمایه های ما در بخش اول متوقف شد، یعنی تربیت قاری و حافظ که بسیار عالیه، ما عشق می‌ورزیم به قرائت قرآن، اما توقف در لفظ به صلاح نیست. باید دانش آموز رو از ساحل قرآن عبور داد و او رو به عمق معارف دریای ژرف قرآن به تعبیر حضرت امیر علیه السلام رسانید. برای اینکه این کار انجام بشه، 10 تا به تعبیر اساتیدی که به من آن فرمودن راه برد یا به تعبیر ساده من تدابیر و راهکار وجود داره. این 10 مورد به ترتیب به نظر عبارتند از 1. احساس نیاز به قرآن. تا زمانی که ما این احساس رو در دانش آموز ایجاد نکنیم که او احساس نیاز به قرآن بکنه، خیلی از کارهای نتیجه میده. شکرن آن بعضی از دانش آموزان و مخصوصا والدین اونها احساس نیاز میکنه که فرزندشون باید کلاس زبان هم برود، کلاس ورزش هم برود، کلاس فلان رشته هنری هم برود، ولی به ندرت احساس نیاز میکنه که باید کلاس قرآن هم برود. ما بالاخره باید فکر کنیم با کمک شما بزرگان کارشناسان این نیاز رو در اونها متبلور کنیم. 2. چشامیدن لذت انس با قرآن. شما تا به حال ده ها و صده ها و بدون مبالغه تلاوت مرحوم استاد کامل یوسف البتینی رو در رابطه مثلا سوره طه، سوره نعم شنیدی. به خدا قسم اگر همین الان اجازه بدید اونجا براتون پخش بکنم، با عشق گوش میکنید، سرمست میشید. شما نمیتونید وقتی تلاوت سوره حجرات و قافلات استاد مصطفی اسماعیل رو میشنوید در رابطه با قیامت لرزه بر اندامتون بیفته. شما نمیتونید وقتی تلاوت سوره مکه 8 تکبیر استاد عبدالباسط رو میشنوید روحتون پرواز نکنه. شما نمیتونید وقتی تلاوت سوره هشت مرحوم استاد محمد صدیق نژاد و سوره قصص رو گوش میکنید اصلا پرواز نکنید. خب ما باید به وسیله این عشق رو در این بچه ایجاد بکنیم. اینکه او فقط سراغ برخی از موسیقی ها و بعضی از موارد میره، نمیخوام بر اساس دوجون بودن حرف بزنم، بحث من این نیست. میخوام بگم که این عشق در نغمات آسمانی که از حنجره طلایی سخنگویان خدا قاریان قرآن در میاد با مفاهیمی که سخن خداست، امام رضا علیه السلام بهشون عرض شد که ما تقول فی القرآن. آقا نظرتون در مورد قرآن چیه؟ امام فرمودن القرآن و کلام الله لا تتجاوزوه ولا تطلب الهدى فی غیره فتضلوا. قرآن سخن خداست، از خودون رو تجاوز نکنید و هدایت را جز در آن مجموعید که در راه خواهید شد. ما اگر با این مفاهیم فرزندان ما علاقه مند کنیم، دومین راهبرد رو پیاده کردیم. سوم، آموزش توأم با محبت و مهرورزی. نمیدونم بعضی از این کتابایی که پخش میکنن ممکنه ساختگی باشه، بعضیشان ممکنه ساختگی نباشه. دیدید اخیراً یکی این پخش کردن که بس آموزش رو برن توی یکی از کشورهای آفریقایی، معلمشون یک معلم وحشتناک با یک چوبی که ببخشید به هر قید انسان رو بزنن دیگه نمیتونه تکون بخوره، بالا سر این متعلمی ایستاده، وقتی اشتباه میکنن چنان با چوب اینها رو میزنه، غربی ها وقتی این رو نگاه میکنن میگن بس این کتاب دهانم شکسته بود. کتاب خشونته، دین هم دین خشونته، همین تطبیقات که دارم میکنم. پس معلم قرآن باید به عنوان راهبرد سوم قرآن رو به محبت و مهربانی زیاد بده. چهارم، تدریس به روش ساده. بعضی کار رو پیچیده میکنم. من با افراد سر کار داشتم که قرآن رو قبول دارم، قرآن رو دوست دارم، ولی صادقانه به من گفتن که ما قرآن رو که باز میکنیم این همه علائم و تصحیح و شکل این داره میترسیم و چون اگر غلط بخونیم گناه داره میبندیم و میگیم ترجمه شو میخونیم. برای اینکه خدا فرمانده فقط اون معتقد سرم منم قرآن، این قرآن رو بخونیم. خب ما اگر براشون جا بندازیم که پسرم، دخترم، عزیزمون به دلائل مختلف زبان قرآن به زبان عربی از زبان فارسی ساده تره، یک، این چهار تا حرف و حروف ترنجیش کمتر داره، دو، واژه ها در زبان فارسی علامت نداره، در قرآن علامت داره، اینجوری نیست بخونیم و بعد با محبت این کار رو بکنیم که این بچه میان تو را. پنجم، تشبیه قرآن آموزان. به هر شکلی ما باید اینها رو تشبیه کنیم. من نام نمیارم. سال 1347 بود. من در هیئت جوانان زینبیه تهران در منطقه خیابان پیروزی یک هیئتی بود اونجا انجام وظیفه میکردم. خودم هنوز نوجوان بودم. ولی پولامو جمع میکردم آقای دکتر. میومدم همین بازار حضرت عبدالعظیم علیه السلام. از این کارپوسترهای مذهبی خوشگل بود براق. دونه یک قرون بود. یک ریال. اینا رو میخریدم. فکر میکردم که خطم خوبه. می‌رفتم تو جلسه، بچه‌هایی که خوب می‌خوندن پشتشون می‌نوشتم، بعد امضا هم مثلا می‌کردم، می‌دادم به اینا. والله علی العظیم 34 سال قبل بود، من دیدم که فرزندم محمد برای من یه دونه عکس فرستاده، این خط آشناست، دیدم مثلا 47ه. و من گفتش که بابا اینا آقای دکتر فلانی، معاون وزارتخانه الف. فرستاده و گفته که فلانه بابات کجاست؟ بهش گفت که این خدا از من نگذره این برای خود نمانده یا مثل شما بگم. به پدرت بگو که من اگر به اینجا رسیدم من رو اون جلسه و این هدیه هایی بود که تو رو من میدادم. من تازه فهمیدم این بچه از اون کسایی بود که اون موقع میمده هیئت قرآن، قرآن میخونه. ما اگر تشویق بکنیم اینجوری اصلا معجزه آسانه. چرا امام حسین علیه السلام وقتی که جناب عبدالرحمن سلمی یا سلمی فرزندش رو بهش قرآن داد میده دستور میده اون همه هدیه بهش بدن؟ چرا معلم قرآن رو تشکیل میکنه؟ پس اون این کار رو باید انجام بده. ششم، بحث تدبر داریم میفهمیم قرآن. اگر همزمان با آموزش قرآن ما معنای سخن خدا و سخن اهل بیت علیهم السلام رو به دانش آموز بگیم معجزه میکنه. آقا علی بن مسعود علیه السلام چه می‌فرماید؟ لو علم الناس محاسن کلامنا و تبعونا. اگر مردم زیبایی های کلام ما اهل بیت و عترت رو می‌دانستن حتما از ما تبعیت می‌کردن. از عرفان های موضوع تبعیت می‌کنن. دنبال عدیس می‌رون نمی‌افتن. ما در کنار اینها اگر به این بچه بگیم که بسرم بخون و توکل على الحي الذي لا يموت، اما این بنشینه به قلبه و بدون که بسرم امام باقر علیه السلام فرمودند ان القرآن حي لا يموت و این دوتا رو بذاریم کنارش به این بچه یاد بدیم. هفتمین راهبردی که میتونه ما رو کمک کنه در این زمینه بهره برداری کاربردی از قصص و تمثیلات قرآنی که بسیار بسیار مؤثره در شکلگیری شخصیت افراد که در اون سن نوجوانی یکی از مقاطع بسیار حساسه. هشتم، اینکه با عرض معذرت خود شما و من اگر میخوام به کسی قرآن آموزش بدیم خودمون عامل باشیم. حضرت عباسی خودمون الگوی عملی باشیم. سرورم من، بیشترین تنش‌ها و چالش‌های امروز انقلاب اسلامی بعد از 42 سال، حتی ذهنیت‌ها و مخالفت‌های مردم، افراد، جوانان، نوجوانان، بدونی به خاطر چیه؟ به خاطر تناقضات رفتاری برخی از مدعیان دینداری. به من گفتن خادم القرآن، بعد یهو یک حرکتی انجام میدم که تا 50 سال دیگه نمیتونیم تبعاتش رو تو جامعه جمع بکنیم. ما اگر خودمون به عنوان یک الگوی عملی باشیم، به عنوان یک راهبرد ما شما سرداران حدیث رو شنیدید، کونو دعاتن ناس یا دعاتن لناس به غیر السنت کن. اما یک حدیثی رو یکی از بزرگان، از اساتید من، حضرت استاد عبدالله محمدی رشتی صدقه الله برای ما مطرح فرمودن، ما متوجه نشدیم. از امام صادق رو بکشم بودن کونو دعاتن صامتین، کونو دعاتن صامتین. عرض کردن که آقا این که امام صادق می‌فرماید با سکوت خودتون مردم رو به دین و مکتب و قرآن دعوت کنید چجوری؟ شون فرمودن یعنی این که کلاس نمیخواد، همایش و سمینار هم نمیخواد، اردو هم نمیخواد، این هزینه ها هم نمیخواد. خودتون یه جوری زندگی بکنید که مردم بیان بگن که آجا دین این آقا، دین اون خانم چیه؟ که اینا بگن که دینشون اسلامه، اینا مسلمانه، اینا پیرو قرآنه. بعد خود مردم اتوماتیک میگن آها این خوبه، من میخوام مثل ایشون باشم، میان طرف دین. و ایشون یک نکته رو فهمیدن، فهمیدن یک کسی بود خیلی مدعی بود، یک آقا منطقه روستای شکل بود، یک چوپان اونجا بود، آدم بسیار خوب و ساده بود. ایشون با خانومش خدمت میکردن، زحمت میکشیدن و زمانی که از شیر گوسفندان کره تهیه میکردن اینها رو در این قالب های یکیمی که الان هم کره های نهاده رو میفوشن میفوختن به مردم. این حاج آقا که خودشون مثل من این دکمه بسته بود و ظواهر بارم داشتن و اینها مشتری این بودن. بعد یه مدت یه زمانه به این چوپان گفتن تو مگه دین نداری؟ تو مگه شرع و برابر نمیترسی؟ چرا کم فروشی میکنی؟ مگه نشنیدی که خدا میفهمه نگوانی رو میگه متففی؟ مگر نشنیدی که فلان هم نمیکنه به این چوپان؟ این چوپان دیگه آن چی شد؟ من هم فرصت دفاع بود، گفت من الان چند سال از تو کره میخوام، اینها رو که بردم توزیم کردم دیروز دیدم که اینها هر کدوم 900 گرم تو همه اینها دونه 100 گرم به من کم فروشی کردی. دید این چوپان داره میخنده، بعد بیشتر عصبانی شد. من دارم تو رو هم به معروف میکنم که تو میخندی. گفت آخه آقا ما اصلا ترازو نداریم، چون جنابالی بونکدار برنج میفروشی، کیشی میفروشی، پارسال خانم من اومده در مغازه شما یک کیلو برنج خریده، ما یک کیلو برنج رو ریختیم توی این کیسه نایلون، همین رو به عنوان سنگ استفاده میکنیم. بابا سرش انداختن. نمیشه وقتی که امام میفرماید خودتون الگوی عملی باشید، این بابا چجوری میتونه الگوی عملی باشه؟ این راهبرد بسیار مهم. نهم، استمرار انس با قرآن کریم. به پیر به پیغمبر قرآن فقط مال تعطیل خانه و جز خانه ماه رمضان نیست، این فقط قرآن میگه کنار. شما میتونید این فرهنگی برای من در شما ایجاد بکنید که پسر من امام صادق علیه السلام میفرماید القرآن عهد الله الى خلقه، قرآن میثاق خدا با بندگانشه، شایسته از هر انسان مؤمنی هر روز آن را بگشاید و لااقل 50 آیه از آن را بخواند. و دهم و آخرین عرض من اخلاص. اخلاص همه این کارهایی که گفتیم اگر برای خدا باشه جواب میده، و اگر نباشه بالاترین سیستم های آموزشی، طرح‌های پیچیده آموزشی به خدا قسم یا جواب نمیده یا جواب معکوس میده. این حدیث رو عنوان هدیه دومم تقدیمتون کنم، ثواب اعمال صفحه 223. من هر وقت این حدیث رو نگاه میکنم میخونم خودم حالم دگرگون میشه. پیامبر میفرماید در روز قیامت یؤمر بالرجال الى النار، امر میرسد، دستور میرسد که گروه افرادی رو وارد آتش بکنه. و وقتی که این عملیات آغاز میشه فیقول الله عز و جل لمالک، مالک یک فرشته بیه که در شب معراج پیامبر ظاهرا در قسم چهارم یا پنجم یک کسی و یک حیلتی دید که من دلم فروخ و به جبرائیل گفتم این چیه؟ این مالک دوزخ و از زمانی که خلق شده لبخندی بر لب دوزخ داشت. مالک دوزخ، خدا به مالک میگه که مالک قل لنار، به آتش بگو لا تحرقی لهم اقداما، اینها رو بسوزن اما پاهای اینها رو نسوزن. فقط کانو یمشون بها الی المسجد، چون اینها با همین پاهاشون میرفتن مسجد. با آتش بگو ولا تحرقی لهم وجوها، به صورت اونها رو نسوزند. فقط کانو یسبقون الوضوء، چون اینها کسانی بودن که وضوء میگرفتن برای نماز. ولا تحرقی لهم ایدیم، بگو دستان اینها را نسوزانید. فقط کانو یرفعونها بالدعا، اینا اهل دعا و مناجات بودن. چرا میشه هر وقت میخونن خدا شاهد الله العلی العظیم، فقط خود بدبخت میاد تو نظرم که میفهمید ولا تحرقی لهم السنتم، زبان اونها را هم آتش میسوزن. فقط کانو یکثرون تلاوت القرآن، چون اینا خیلی قرآن تلاوت میکردن، شب و روز قرآن میخوندن. پیامبر میفرماید کار به اینجا که میرسه و میبینن که قرآن خونهای نمازخون مسجدی اهل طهارت و مناجات دارن میرن تو آتش، خود خازن آتش تعجب میکنه. پیامبر میفرماید فیقول لهم خازن النار، خازن آتش به اینها میگه یا اشقیا، ای آدمای بدبخت، ما کان حالکم، چیکار کردید شما که این روزه بارتونید؟ قال کنا نعمل لغیر الله، ما ولی خیلی خوب کار میکرد. فقیل لنا، حالا چون اومدیم اینجا به ما گفتن خذوا ثوابکم ممن عملتم لهم، برید ثواب و پاداشتون از همونایی بگیرید که برای بهبال چهچهمون کار میکرد. این راه مقدس اینقدر بالاست که برای هیچ پاداشی، هیچ حقوقی، هیچ تشویقی، هیچ رتبه‌ای نباید کار کرد، فقط محضاً لله برای خودش. اگر ما این سه مرحله قرآن خوانی، قرآن دانی و قرآن داوری رو که منتهی به این می شود که دانش آموز قرآنی بیندیشد، قرآنی سخن بگوید و قرآنی عمل کند، در کنار این ده تا تذکر یا راهبر به تربیت اساسی به من بگذاریم، اون وقت میتونیم یک بچه ها رو تربیت کنیم که برای این جامعه مفید باشن و زمان این هدف محقق میشه که عمل به قرآن اولین مقدمه ما